ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان بخیر. با امید سلامتی و کامگاریتان، من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که قصر سفید در مورد اعدامی حضور هزارا سرباز آمریکایی در افغانستان غور میکنه. قصه دردناک از زندگی و مرگ امرودین جوان 22 سالی را هم مشنوین که به روز جمعه در رستوران لبنانی در وزیر اکبر خان کشته شد.
پدرشم کمرش میده شد، منم کور شدم، خودشم ماینده شد تا با اون در بدشت. خدا آخرت چرا خوب کنه دیگه. دنمی هفته میخواستم که یک دخترم قبضم خواستگاری میکردم.
در خبرهای جهان مشنوین که کنفرانس بین المللی که هدفش یافتن رای حل بر جنگ 30 ساله سوریه است امروز در سوئیس آغاز شد. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواش جمشید حبیبزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط مهمترین خبرها. وزارت داخله افغانستان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده کشور آمادگی کامل دارند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز امیدواری کرده که انتقال سیاسی و امنیتی در سال روان میلادی روی دستاوردهای حقوق بشری تأثیر منفی بر جان نگذارد. وزارت داخله افغانستان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده کشور آمادگی کامل دارند. این مطلب را محمد عمر داودزی وزیر امور داخله در پایان سمینار رهنمود و ارزیابی رؤسا و قماندانان پلیس ملی در کابل بیان کرد. آقای داودزی همچنان گفت که مخالفان مسلح توانایی بر هم زدن امنیت انتخابات را از دست دادند.
انتخابات حتما برگزار می شود و این برای پلیس ملی یک افتخار است که به همکاری ارگان های دیگر تحت نظارت آنها انتخابات برگزار می شود. تمام مخالفان که نمی خواهند انتخابات برگزار شود انقدر توانایی ندارند.
آقای داودزی از تمام مسئولان امنیتی در کشور خواست تا در انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز امیدواری کرده که انتقال سیاسی و امنیتی در سال روان میلادی روی دستاوردهای حقوق بشری تأثیرات منفی بر جای نگذارد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که با برخی از نگرانی های سازمان نظارت از حقوق بشر که از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند موافق است.
در سال 2016 چند موضوعی هستن که به مردم و به ارگانهای دولتی به مسئولین دولتی یک موقع فکر جرا میتن که گویا به دو انتقالی که ما در 2014 پیش روی داریم عقبگرد شاید در ارتباط مسائل حقوق بشری و به دستاوردهای حقوق بشری که در سالهای آخر به دست آمده صورت بگیرد.
آقای بیدار همچنان نسبت به ادامه خشونت‌ها علیه زنان، کاهش حضور زنان در شوراهای ولایتی، تلفات افراد ملکی و عدم بازداشت عاملین خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد. و وزیر احیا و انکشاف دهات امروز حدود 30 پروژه عامل منفعه را در ولایت هرات افتتاح کرد. وایس احمد برمک به خبرنگاران گفت که این پروژه‌ها حدود 90 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارند. در یک خبر دیگر می‌شنوین که مسئولان پروگرام همبستگی ملی در ولایت بغلان گفتند که در هفته گذشته 14 پروژه عامل منفعت در این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده اند. انجینیر محمد حسیب سید خیلی رئیس برنامه همبستگی ملی میگوید که این پروژه ها بیش از 16 میلیون افغانی ارزش داشته و در ولسوالی های خوست، پل حصار، بغلان مرکزی و جلگت تکمیل شده اند. اعمار بندهای برق آبی، دیوارهای استنادی، کانال های آبرسانی شامل این پروژه ها می باشند. از توجهتان تشکر می کنم. اکنون همکارم امید مرزبان خبرهای بیرون از افغانستان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک بایسکل 6 مامور پلیس و یک پسر جوان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. این ماموران پلیس مسئول حفظ امنیت گروهی از کارمندان کمپاین واکسین پولیو بودند. انفجار امروز صبح در منطقه نارام 400 رخ داده است. در این رویداد 6 تن دیگر به شمول افسران پلیس زخمی شدند. این سومین روز کمپاین واکسین پولیو یا فعال در پاکستان است. دیروز هم 3 کارمند کمپاین ضد پولیو در کراچی کشته شدند. بر اساس گزارش ها به طور مجموعی حداقل 16 کارمند کمپاین ضد پولیو و ماموران پلیس محافظ آنها در یک سال گذشته در پاکستان به قتل رسیدند. شورشیان اسلامگرا با کمپاین ضد پولیو مخالفت کرده میگویند کشورهای غربی از این کمپاین برای جاسوسی و عقیم ساختن کودکان مسلمان استفاده میکنند. کنفرانس بین‌المللی که هدف آن یافتن راه حل برای جنگ 3 ساله سوریه است امروز در سوئیس آغاز شد. اشتراک کننده های این کنفرانس هشدار داده گفتند که تا رسیدن به یک توافق صلح راه دشواری در پیش روست. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در آغاز این اجلاس گفت:
We know all that it has been an extremely difficult
همه این را می دانیم که تا رسیدن به اینجا راه خیلی دشوار پیموده شده است. وقت گرانبها و زندگی تعداد زیاد مردم را از دست دادیم. بگذارید با صراحت بگویم مشکلات در پیش روی شما و در پیش روی همه ما جدی اند. با آن هم حضور شما در اینجا امیدوار کننده است. همچنان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به اشتراک کننده های این کنفرانس در شهر مونتریوکس سوئیس گفت مذاکرات ساده و سریع نخواهند بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم این کنفرانس را امتحانی برای تصمیم گیری جهان میان خواند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. گزارش‌ها می‌رسانند که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ ملاقاتش با 3 رهبر مخالف حکومت درباره بحران جاری در این کشور را آغاز کرده است. پلیس در مرکز شهر کیف بالای مظاهرچیان حمله کرده و تلاش می‌کند موانع ایجاد شده توسط مظاهرچیان را دور کند. مظاهرچیان به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کنند و پلیس از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری استفاده می‌کند. در این حال گزارش‌ها از کشته شدن 3 تن در جریان این تظاهرات خبر می‌دهند. در این حال لوئی سارنوال اوکراین تایید کرده که در جریان ناآرامی‌های جاری در شهر کیف 2 مرد امروز با ضربه گلوله کشته شدند. این 2 تن نخستین قربانیان تظاهراتی هستند که حدود 2 ماه پیش در کیف آغاز شد. فعالان می‌گویند حداقل 1 مرد توسط پلیس با ضربه گلوله کشته شد، اما این ادعا تا حال از سوی سارنوالان تایید نشده است. آلمار بروک رئیس کمیته امور خارجی پارلمان اروپا و رئیس هیئتی که به نمایندگی از پارلمان اروپا هفته آینده به اوکراین سفر میکند امروز گفت حکومت باید از خشونت جلوگیری کند. فکر میکنم باید واضح باشد که حکومت از هر نوع تحریک و خشونت باید جلوگیری کند. آنها باید قوانین غیر دموکراتیک هفته گذشته را تغییر دهند، قوانینی که بخش از این تنش هاند. اشاره بروک به قانونی است که هفته گذشته در پارلمان اوکراین تصویب شد و بالای مظاهرات ضد حکومت محدودیت‌های بیشتر وضع می‌کند. میکولا آزاروف صدر اعظم اوکراین هشدار داده گفته است که اگر تحریک کننده های مظاهرات به فعالیت‌هایشان پایان ندهند، مقامات حکومت چاره‌ای به جز استفاده از قوا نخواهند داشت. و اعضای گروه موسیقی پوسی رایتس روسیه ماه آینده به نیویورک سفر میکنند. آنها در یک کنسرت به حمایت از حقوق بشر آواز میخوانند. 2 عضو این گروه ماه گذشته پس از یک فرمان عفو از زندان روسیه رها شدند. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -4، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. در هرات هم آسمان ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. و در جلال آباد آسمان ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قصر سفید در مورد ادامه حضور هزاران سرباز آمریکایی در افغانستان غور می کند. در این حال وزارت داخله افغانستان از قماندانان امنیه 34 ولایت کشور خواسته است تا در تأمین امنیت انتخابات سال آینده در کشور جدی بوده و بی‌طرف باشند.
انتخابات صورت میگیره، همه ما شما ایران پذیرفتیم که بی‌طرف میمانیم در انتخابات، از هیچ یک کاندید حمایت نمیکنیم، به ضد هیچ یک کاندید کار نمیکنیم.
قصه دردناک از زندگی و مرگ امرودین جوان 22 ساله را هم می شنوید که به روز جمعه در وزیر اکبرخان کابل کشته شد.
پدرشم کمرش میده شد، منم کور شدم، خودشم ماینده شد، تبا در بدشت. خدا آخرت چرا خوب کنه دیگه. در می هفته می خواستم که یک دخترم گرزم خواستگاری میکنم.
برنامه رهبران زن را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
شرایط مملکت را مدرد میکنیم. میشه بسیار گفایی در پشت پرده باشه. من مطمئن هستم هر زن افغان صداقت داره. با توکل خدا در قسمت مبارزه خواهد کردم.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، قصر سفید در مورد اعدامه حضور هزارا سرباز امریکایی در افغانستان غور میکنه. رئیس جمهور امریکا هنوز تصمیم نگرفته که چی تعداد از سربازای امریکایی را بعد از سال 2014 در افغانستان بگذاره. همتای افغانش بار دیگه گفته که اگه تقاضاهایش پذیرفته نشن، قرارداد امنیتی با امریکا را امضا نخواهد کرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
مقام‌های نظامی ایالات متحده آمریکا به قصر سفید پیشنهاد کردند که 10,000 سرباز آمریکایی را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان نگه دارد. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده که یک مقام ارشد آمریکایی این خبر را تایید کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در گزارش تازه گفته که به تازگی در قصر سفید در مورد باقی ماندن 8,000 تا 12,000 سرباز آمریکایی در افغانستان صحبت شده. به باور نیویورک تایمز، مقام ها پیشنهاد کردند که اگر تعداد کمتر نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانند، حفظ جان دیپلمات ها و مقام های استخباراتی آمریکایی در این کشور دشوار خواهد بود. برای نخستین بار خبر باقی ماندن 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان را روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد. بر اساس گزارش، وزارت خارجه آمریکا و ادارهای استخباراتی این کشور هم از این پیشنهاد مقام‌های نظامی پشتیبانی کردند. این اداره‌ها به قصر سفید گفتند که آنان به ادامه حضور 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان نیاز دارند تا وزارت دفاع آمریکا توان دفاع از قرارگاه‌های خود را در افغانستان داشته باشد. کاتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفته است که هنوز خود رئیس جمهور اوباما در این مورد تصمیم نگرفته است. خانم هایدن افزوده است که در مورد شمار سربازان که در افغانستان باقی خواهند ماند و همچنان قرارگاه‌هایی که در این کشور بسته خواهند شد، به زودی تصمیم گرفته می شود. ادامه حضور هزاران سرباز آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان به قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن بستگی دارد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به تازگی بار دیگر گفت که اگر حملات بر خانه‌های افغان‌ها متوقف نشوند و پروسه صلح به طور عملی آغاز نشود، قرارداد امنیتی را آمریکا امضا نخواهد کرد. اما احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که اگر آقای کرزی قرارداد امنیتی را امضا نکند، شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند که در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد.
اصلا قصر سفید نه، پنتاگون پیشنهاد کرده به بارک اوباما که ضرورت است که در افغانستان 8 الی 10,000 عسكر امریکایی بمانه در وضعیتی که در اونجا حاکم است. اما نقطه دیگه هم داره که بارک اوباما تصمیم میگیره که ساکر بمانه یا نقطه صفری را انتخاب میکنه. اگر آقای کرزی قرارداد امنیتی را به زودی امضا نمیکنه، یگانه راه موندن ساکر امریکایی در افغانستان تصمیم شورای امنیت ملل متحد است که در شرایط اساس مطابق میثاق‌های بین المللی میتونه تصمیم بگیره.
وال استریت جورنال گزارش داده است که جوزف دانفورد، قمانداندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هفته گذشته به قصر سفید گفت که یا در افغانستان 10,000 سرباز آمریکایی را نگه دارد یا اینکه همگیشان را بیرون کند.
در رابطه با همین مسائل امنیتی باید گفت که وزارت داخلی افغانستان از قمانداندان امنی 34 ولایت کشور خواسته تا در تامین امنیت انتخابات سال آینده در کشور جدی باشند و بی‌طرفی خود حفظ کنند. محمد عمر داوودزی، وزیر داخلی افغانستان، در پایان سمینار رهنمودی و ارزیابی رؤسا و قمانداندان پلیس ملی که در کابل برگزار شده بود، از تامین امنیت این انتخابات از سوی نیروهای امنیتی افغان ابراز اطمینان کرد. از طرف هم نهاد انترنشنال دموکراسی در افغانستان ای اقدامات مؤثر خوانده، اما تاکید دارد که مسئولین امنیتی باید تعهدات خود در عمل ثابت بسازند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
مسئولان در وزارت داخلی افغانستان یک بار دیگر از تامین امنیت انتخابات سال آینده در کشور اطمینان داده و میگویند که نیروهای امنیتی افغان برای این کار آمادگی کامل دارند. محمد عمر داوودزی، وزیر داخلی افغانستان، میگوید که مخالفان مسلح تلاش دارند تا در برابر انتخابات مشکل ایجاد نمایند، اما وی تاکید کرد که آنان توان برهم زدن این انتخابات را ندارند. آقای داوودزی که بر روز چهارشنبه در پایان سمینار رهنمودی و ارزیابی رؤسا و قماندانان امنیتی ولایت صحبت میکرد، از مسئولان پلیس مرکز و ولایت خواستا در تامین امنیت انتخابات جدی باشند.
با صراحت اعلان میکنیم و ایر از شما تعهد میخواییم امروز که انتخابات صورت میگیره. همه ما شما ایرم پذیرفتیم که بی‌طرف میمانیم در انتخابات. از هیچ کاندید حمایت نمیکنیم، با ضد هیچ کاندید کار نمیکنیم.
وزیر داخله همچنان از مسئولان پلیس در کشور خواست تا به هیچ فرد داخلی و خارجی حق مداخله در این انتخابات را ندهند. سیمینار رهنمودی رؤسا و قماندانان امنیتی 34 ولایت افغانستان از 5 روز به این طرف به هدف شریک ساختن مشکلات و گرفتن آمادگی ها برای انتخابات در کابل برگزار گردید. در پایان این سیمینار 5 روزه شرکت کنندگان تعهد کردند که در قبال تامین امنیت انتخابات سال آینده مسئولیتشان را به وجه بهتران ادا خواهند کرد. از سوی هم شرکت کنندگان سیمینار با صدور قطعنامه از تامین امنیت مراکز رایدهی، کارمندان و ناظرین انتخابات، قانونهای تدارکاتی، مبارزه علیه فساد، ایجاد هماهنگی میان ارگانهای پلیس و برخی موارد دیگر اطمینان دادند. وزیر داخله افغانستان گفت این سیمینار در 12 سال گذشته بی سابقه بوده و در یک مرحله حساس چون در آستانه برگزاری انتخابات و مرحله تکمیل شدن پروسه انتقال را اندازی گردیده است. وزارت داخله افغانستان در اواسط ماه گذشته شمسی طرح نهایی تامین امنیت نزدیک به 7000 مرکز انتخاباتی را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخت. در این طرح نهادهای امنیتی از تامین امنیت 414 مرکز رایدهی در این انتخابات ابراز عاجزی کردند. اما وزیر داخله در ختم سیمینار رؤسا و قماندانان امنیه گفت تا فرا رسیدن روز برگزاری انتخابات امنیت تعداد از مراکز نیز تامین خواهد شد. در این حال نهاد انترنشنال دموکراسی از این اقدام وزارت داخله افغانستان ستایش کرده، اما تاکید میکند که این تعهدات نباید در حرف واقع بماند.
باید کوشش اعظمی صورت بگیره که این فیتری خدا حفظ کنن و در صورتی که چنین کاری به نفع یک کاندید صورت میگیره باید این به سطح تعهد باقی نماند. وقتی که شواهد وجود می داشته باشه که از امکانات دولتی به نفع یک کاندید کار میکنه باید جلوش گرفته شه.
این اظهارات در حال ابراز میگردند که چند روز قبل برخی از اعضای ولسی جرگه نیز انتقاد کردند که تعداد از والی ها و قماندانان امنیه به نفع تعداد از کاندیدان کمپاین را آغاز کردند. از مداخله و دست درازی مسئولان امنیتی در انتخابات های گذشته نیز انتقادهای وجود داشتند که برخی کاندیدان با حمایت از مسئولان امنیتی کارهایشان را به پیش بردند، اما مقام های افغان به شمول رئیس جمهور کرزی اطمینان دادند که نمیگذارند تا از امکانات دولتی در انتخابات سال آینده به نفع یا ضرر نامزدان استفاده صورت گیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنونده عزیز، در حمله انتحاری که جمعه گذشته بر رستوران لبنانی در وزیر اکبرخان کابل، امرودین 22 ساله که قرار بود تازه نامزاد شوه هم کشته شد. فامیل امرودین بر رادیو آزادی گفتند که پسرشان شب و روز به حیث گارسون و نگهبان در رستوران کار میکرد تا پول مصارف فامیل و نامزدی خود به دست بیاره. در رویداد خونین که از طرف 3 حمله کننده انتحاری در قلب کابل انجام شد، 21 نفر به شمول 13 خارجی کشته شدند. پدر و مادر امرودین میگن که پسرشان اصلا گناهی نداشت و فقط برای پیدا کردن لقمه‌نان در رستوران کار میکرد و چرا باید به این شکل غیر انسانی و غیر اسلامی کشته می شد و تمام ارمانهای خود به خاک می برد. همکارم جمشید حبیبزاده در کابل سر به خانه امرودین زده و گزارش را تهیه کرده، با هم شنویم.
این صدای گریه مادری است که جمعه پیش پسر جوانش را در حمله انتحاری بر رستوران لبنانی ها در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل از دست داد. به روز چهارشنبه، درست 5 روز بعد از کشته شدن امرالدین، به خانه وی رفتیم تا بدانیم که خانواده اش در مورد چه گفتنی ها دارند. اعضای خانواده امرالدین 22 ساله می گویند که او جوان با شهامت بود که می خواست با عرق ریزی و آبله کف دستش آینده خود و فامیلش را تامین کند، اما این آرزویش ناتمام ماند. امرالدین پیش از مرگش به عنوان گارسون و نگهبان رستوران لبنانی ها کار می کرد. خانم روشن، مادر امرالدین، در حالی که اشک بر چشمانش جاری بود، بر رادیو آزادی درد و آه ناشی از دست دادن پسرش را چنین بیان کرد.
پدرشم کمرش میده شد، مام کور شدم، خوچم ماینده شد، تبا اون در بدشت. خدا آخرت چرا خوب کنه دیگه. در می هفته میخواستم که یک دخترم گبزم خواستگاری میکنم. همون سبایی که از خانم چی میکرد، من گفتم صدا کنم که بقیه چی یک مشوره کنم. باز دیگه دل می رقم چیش، من گفتم صدا هم کنم، گفت مادر نوخت شد، من رفتم. دیگه من آدمی دیدن 22 ساله باچه بود. وقتی خوبی و جوانی شد دیگه.
حمله انتحاری روز جمعه گذشته تنها بر خانواده امرالدین سایه نافکنده است، بلکه نزدیکان 20 فرد ملکی دیگر را که در میانشان 13 تبعه خارجی نیز شامل بود به ماتم نشاند. پدر امرالدین میگوید که این پسرش یگانه نان آور خانواده او بود. به گفته پدر امرالدین، وی تا صنف نهم درس خواند، اما فقر اقتصادی به وی مهلت نداد تا به تحصیلاتش ادامه بدهد. امرالدین به خاطر پیدا کردن لقمه نان به خود، مادر، پدر، برادر متعلق و 4 خواهر خردسالش شروع به کار 24 ساعته در رستوران لبنانی ها کرد. او از ولسوالی شیخ علی ولایت پروان بود، اما بیشترین عمر خود را با فقر و تنگدستی در کابل سپری کرد. صالح الدین پدر امرالدین میگوید که پسرش را به شوق نه بلکه به خاطر فقر روزگار جهت کار به این رستوران میفرستاد.
یک نفر از مجبوری مور سرخور فدا میکنه که یک لقمه نان پیدا شه. اگر مجبور نباشه دیر خانه خبر نمیشه. ما البته مجبور بودیم که رفتیم دمونجا.
همکنون خانواده امرالدین 22 ساله که در یک حمله انتحاری بر رستوران لبنانی ها کشته شد، در یک خانه کرایی در ناحیه 4 شهر کابل شب و روز خود را سپری می کنند. اقارب امرالدین می گویند که او یک پسر با شهامت و با اخلاق نیکو بود و با همه برخورد دوستانه داشت. حیات الله پسر خاله امرالدین که حدود 4 سال در رستوران لبنانی ها با وی یک جا کار کرده، در مورد توانایی های پسر خاله اش چنین می گوید:
ما تقریبا 4 تا دم رستوران کار کردم، امورم وظیفه ما برده بودم، اما یک جای کار میکردیم دمو رستوران لبنانی. بسیار یک بچه لایق، بسیار یک بچه به حساب خوش اخلاق، بسیار یک بچه خوب کارگر، زحمتکش، مهنتی. با ما جواب قدم کارا که بدم تو خنده، مزاح، ساتیری، خدا برسید یک بچه بود که چی بگم برای.
صالح الدین پدر امرالدین میگوید که هیچگاه عاملین قتل پسرش را نمیبخشند و از مسئولان حکومتی میخواهد تا عاملین کشتار افراد بی گناه ملکی را به طور نی مجازات کنند.
مگه دل ما باشد، ما میگم که مگه ما جای کارزای بشم، همین خائن دمی دار دیگه، همین دمی ده نفر اونو مزد خائن بگیره دمی سر چوک استاد کنه ده دا دار بکشه، اگر دویم نفری کار کرد بی خود از مرد ده دا دار بکشه.
این بار نخست نیست که افراد ملکی بیگناه در حملات انتحاری در افغانستان کشته و زخمی می شوند. در 12 سال گذشته هزاران فرد ملکی در کشور با همچون سرنوشت روبرو شده اند. عالمان دین همواره قتل افراد ملکی را خلاف ارشادات اسلامی و عمل خلاف دین اسلام عنوان کرده اند. اما همه روزه در گوشه و کنار افغانستان مردم بیگناه ملکی در انفجار ماین های کنار سرک و حملات مختلف مسلحانه قربانی می شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات امنیتی ولسوالی 400 ایالت خیبر پختونخوا گفتند معتره که افسرای پلیس برای حفاظت تیم‌های واکسیناسیون یا پولیو در 400 انتقال میداد، هدف حمله به می قرار گرفته و در رویداد که صبح امروز در بازار سردیرو رخ داد، به شمول 6 افسر پلیس و 1 غیر نظامی 7 تن کشته شدند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه می‌شنویم.
یک انفجار در ولسوالی 400 ایالت خیبر پشتونخوا 7 کشته و 11 زخمی از خود به جا ماند. مقام های امنیتی 400 می گویند موتر که افسران پلیس را برای حفاظت تیم های واکسیناسیون پولیو در 400 انتقال می داد، هدف حمله بمی قرار گرفته است. به گفته مقامات امنیتی این رویداد صبح امروز در بازار سردیروی 400 به وقوع پیوست که در نتیجه آن 6 افسر پلیس و 1 شاگرد خردسال مکتب کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام امنیتی در 400 تای صحبت با رادیو آزادی گفت در این انفجار مواد منفجره از قبل در بایسکل جاسازی شده بود که در انگام عبور موتر عامل افسران پلیس توسط ریموت کنترل از فاصله دور منفجر گردیده است. او میگوید 6 افسر پلیس و 1 غیر نظامی کشته و به شمول 4 افسر پلیس 11 تن دیگر در این انفجار زخمی شدند. مواد انفجاری در بایسکل جاسازی و توسط ریموت کنترل منفجر گردیده است. تحقیقات ابتدایی نشان میدن که در این انفجار در حدود 4 کیلوگرم مواد منفجره استفاده گردیده است. مقام های امنیتی بازار سردروی 400 را محاصره کرده و عملیات تصفیه بیرادران آغاز کردند. مسئولیت این نمله را تا هنوز کدام گروهی به دوش نگرفته است. در دو روز این سومین نمله بالای تیم‌های واکسیناسیون پولیو در پاکستان است. روز گذشته افراد مسلح سوار در موتورسایکل به شمول دو زن، 3 تن از کارمندان تیم این واکسین را در شهر کراچی با ضرب گلوله کشتند. اما آن روز در شهر مانسره نیز یک کارمند دیگر از این تیم در یک حمله دیگر کشته شد. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
Israel has many friends and allies.
But when they're mistaken,
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 5:26 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استام، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. در حالی که آغاز بازی های زمستانی المپیک در شهر سوچی روسیه نزدیک میشه، نگرانی های امنیتی هم در مورد تامین امنیت این بازی ها افزایش میافه. نیروهای امنیتی روسیه در سوچی زن را جستجو میکنن که به عقیده اونا یک حمله تروریستی در ماه آینده پلان کرده. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنویم.
قرار است بازی های زمستانی المپیک ماه آینده در شهر سوچی آغاز شود. با نزدیک شدن آغاز این بازی ها نگرانی های امنیتی نیز در مورد تامین امنیت آن افزایش یافته است. در این شهر کنار بیرایسیا نیروهای امنیتی روسیه عکس‌های روزانا ابراهیموا زن 22 ساله باشنده قفقاز را پخش کردند که به عقیده آنها برای مختل ساختن بازی‌های المپیک زمستانی سوچی یک حمله تروریستی را برنامه ریزی کرده است. نیروهای امنیتی روسیه میگویند روزانا ابراهیموا با شورشیان شمال قفقاز ارتباط داشته و به تاریخ 7 جنوری داخل کمربند امنیتی بازی‌های المپیک شده است. نیروهای امنیتی روسیه بر علاوه این زن 4 مظنون دیگر را نیز جستجو می کنند. بعد از آن که شهر سوچی برای میزبانی بازی‌های زمستانی المپیک اقدام کرد، منتقدان در مورد تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کردند. داکو عمروف رهبر شورشیان شمال قفقاز که نیروهای امنیتی روسیه شدیداً در جستجوی وی می باشد، بار بار بازی‌های المپیک را نکوهش کرده آن را بازی‌های شیطانی خوانده، گفته است برای متوقف ساختن آن از همه اقدامات استفاده خواهد کرد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 19 جنوری در شهر سوچی با ابراز این که بازی های المپیک مصون خواهد بود به خبرنگاران گفت: وظیفه ما و سازمان دهندگان این بازی هاست تا امنیت اشتراک کنندگان و مهمانان این رویداد سپورتی را تامین کنیم و ما همه اقدامات را برای رسیدن به این هدف انجام می دهیم. ایالات متحده آمریکا در مورد امنیت سوچی با روسیه همکاری می کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است در صورت تقاضای مسکو، دو کشتی نیروهای بحری آن کشور در بحیره سیاه و مساعدت هوایی آن کشور آماده کمکند. بر اساس یک گزارش CNN، کارمندان اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI به طور غیر رسمی از مردمان مناطق قفقاز در ایالات متحده آمریکا تحقیق می کنند. برای تامین امنیت بازی‌های زمستانی المپیک، روسیه حدود 40,000 پرسنل نیروهای امنیتی به شمول 400 کزاک سوارکار را در منطقه سوچی توظیف کرده است و این نیروها در آغاز ماه جاری میلادی به این منطقه رسیدند که جاده‌های شهر را با لباس، علائم و مراسم خاص عساکر سوارکار کزاک گزمه خواهند کرد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که دخلوی جرگت و کلا هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چمودم
و بعیث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخلتون نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنها اینه که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده عزیز، کنفرانس بین المللی که هدفش یافتن راه حل برای جنگ 30 ساله سوریه است امروز در سوئیس آغاز شد. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد از همکارم امید مرزبان میشنوین، ولی قبل از او امی امید مرزبان سرخط خبرها را به شما داره.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان تایید میکند که وضعیت حقوق بشر در سال گذشته در این کشور نگران کننده بوده است. با تازگی دیدبان حقوق بشر هم وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده بود. وزیر احیا و انکشاف دهات امروز حدود 30 پروژه عام المنفعه را در ولایت هرات افتتاح کرد. وایس احمد برمک به خبرنگاران گفت که این پروژه ها حدود 90 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارند. در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک بایسیکل 6 مامور پلیس و یک پسر جوان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. کنفرانس بین‌المللی که هدف آن یافتن راه حل برای جنگ 3 ساله سوریه است امروز در سوئیس آغاز شد. و گزارش‌ها می‌رسانند که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ ملاقاتش با 3 رهبر مخالف حکومت درباره بحران جاری در این کشور را آغاز کرده است. پلیس در مرکز شهر کیف بالای مظاهرچیان حمله کرده و تلاش می‌کند موانع ایجاد شده توسط مظاهرچیان را دور کند.
شنونده عزیز، سرخط خبرها شنیدین که کنفرانس بین المللی که هدفش یافتن راه حل برای جنگ 30 ساله سوریه از امروز سوئیس آغاز شد. اشتراک کننده های این کنفرانس هشدار داده و گفتند که تا رسیدن به یک توافق صلح راه دشوار در پیش روز. باز هم امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز رسمی مذاکرات صلح سوریه را اعلان کرد. نماینده های حدود 40 کشور به شمول روسیه و ایالات متحده آمریکا در شهر مونتریوکس سوئیس در این کنفرانس گرد هم آمدند. اشتراک کننده های این کنفرانس معروف به ژنو 2 هشدار داده گفتند که تا رسیدن به یک توافق صلح راه دشواری در پیش روست. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در آغاز این اجلاس گفت: همه این را می دانیم که تا رسیدن به اینجا راه خیلی دشوار پیموده شده است. وقت گرانبها و زندگی تعداد زیاد مردم را از دست دادیم. بگذارید با صراحت بگویم مشکلات در پیش روی شما و در پیش روی همه ما جدی اند. با آن هم حضور شما در اینجا امیدوار کننده است. بان کی‌مون افزود که پس از 3 سال جنگ و کشتار حالا روز امیدواری شکننده ولی واقعی فرا رسیده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به اشتراک کننده های این کنفرانس در شهر مونتریوکس سوئیس گفت مذاکرات ساده و سریع نخواهند بود. در این حال ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت هیچ کس به جز مردم سوریه نمیتواند بشار الاسد را از قدرت کنار زند. معلم از کشورهای غربی خواست با فرستادن سلاح به سوریه از تروریستان حمایت نکنند.
اگر شما واقعا از اوضاع بشری در سوریه نگران هستید، پس از فرستادن سلاح به سوریه و از حمایت تروریستان دست بکشید و تعذیرات وضع شده و محاصره مردم سوریه را پایان دهید. از پالیسی عقلانیت استفاده کنید. تنها در این صورت می توانیم به شما اطمینان دهیم که ما دوباره در امان خواهیم بود بدون آنکه شما ترس و نگرانی داشته باشید.
برای سخنان المعلم 10 دقیقه وقت تعیین شده بود، اما او بیش از 20 دقیقه به سخنرانی خود ادامه داد. هنگامی که بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل از وی خواست سخنرانی خود را پایان دهد، معلم در پاسخ گفت: من در سوریه زندگی میکنم و شما در نیویورک. حق دارم که دید مردم سوریه از بحران این کشور را در این گرد همایی بیان کنم. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم این کنفرانس را امتحان برای تصمیم گیری جهانیان خواند. کری در همین حال تأکید کرد که حضور بشار الاسد رئیس جمهور فعلی سوریه در یک حکومت انتقالی آینده ناممکن است. وزیر خارجه آمریکا افزود کشتار و ترور را حکومت سوریه آغاز کرده است، نه مخالفان ضد رژیم. حقیقتی که در گزارشدهی از خشونت‌های روزمره پنهان شده این است که انقلاب سوریه مانند یک مقاومت مسلحانه آغاز نشد، صلح‌آمیز آغاز شد.
توسط شاگردان مکتب در درعا آغاز شد. شاگردانی که تنها با قوطی‌های رنگ مسلح بودند و با آنها به طور عاجل با خشونت برخورد شد. زمانی که والدین آنها آمدند و بر ضد بازداشت فرزندان خود مظاهره کردند، 120 نفر دیگر به قتل رسیدند. همین نقطه آغاز بود.
120 people died. That was the beginning.
از سوی دیگر احمد الجربار رهبر ائتلاف ملی سوریه گفت هر مذاکره‌ای که در آن بالای باقی ماندن بشار الاسد در قدرت تمرکز کند قابل پذیرش نیست. از آغاز تقریبا 3 سال پیش خشونت‌ها در سوریه تا به حال این نخستین بار است که دو طرف درگیر پشت یک میز مذاکره می‌نشینند. انتظار می‌رود این نشست معروف به ژنو 2 در جریان همین هفته به شهر ژنو منتقل شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت امیدواری اندک برای موفقیت این مذاکرات وجود دارد.
از مجموعه علائم من امید چندانی ندارم که این اجلاس بتونه در مبارزه با تروریسم موفق باشه، چون برخی از کشورهای حامی تروریسم در اینجا حضور دارند.
ایران یکی از حامیان رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه است، اما در اجلاس ژنو شرکت ندارد. سرمنشی سازمان ملل متحد از تهران دعوت کرده بود تا در این مذاکرات شرکت کند، اما بعداً دعوت خود را پس گرفت. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز یک بار دیگر تکرار کرد که ایران باید در این مذاکرات صلح سوریه حاضر باشد.
قابل ذکر است که در این کنفرانس مخالفین رژیم سوریه و نماینده های این رژیم برای اولین بار در حضور نماینده های 40 کشور به شمول آمریکا و روسیه با هم گفتگو می کنند. این کنفرانس به نام ژنو 2 و قبل از او کنفرانس ژنو 1 سال گذشته دایر شده بود و در او کنفرانس در مورد نقشه راه حل مبنی بر تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه توافق شد. گفتگوهای جاری در حال برگزار شده که موضع گیری جوانب مختلف بسیار دور به نظر می رسد. مخالفین خواهان کنار رفتن رژیم بشار الاسد به تشکیل حکومت انتقالی هستند، ولی اسد در اواخر گفت که در قدرت باقی می ماند و خود در انتخابات آینده کاندید می کند. همکارم سلطان محمد سرور در باره کنفرانس و انکشافات سوریه با دکتر علی رضا نوری زاده کارشناس شرق میانه مقیم لندن مصاحبه کرده با هم بشنویم.
آقای دکتر، مذاکرات فعلی به نظر شما چقدر جدی است؟ آیا منجر به کدام راه حل خواهد شد؟ چون طرفین بسیار از هم دور به نظر می رسند.
من با توجه به سخنانی که امروز رؤسای هیئت‌های شرکت کننده ایراد کردن کاملا با شما موافقم، فاصله بسیار زیاده، اما در این حال هر دو طرف گزیری جز این ندارن که به یک راه حل وسط برسن. بشار اسد بعد از کشتن 150 هزار نفر و ویرانی کشورش مجالی برای حکومت کردن نداره، ولی در این حال ممکنه ضمانت‌هایی بخواد برای آیندهش، برای اینکه در یه دادگاه بین‌المللی محاکمه نشه، برای اینکه سرنوشت قذافی و صدام حسین در انتظارش نباشه. اینا همه مسائلی است که میشود در چارچوب یک راه حل میانه، راه حل وسط که هر دو طرف گذشتهایی بکنن به اون دست پیدا کنن. به اعتقاد من حضور روسیه و ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خودش میتونه این ضمانت رو فراهم کنه.
شما چقدر باور دارین که اپوزیسیون بتانه یک حکومت را در سوریه به میان بیاره که مورد توافق همه باشه؟ چون اپوزیسیون هم میان خود با گروه های مختلف تقسیم است.
کاملا درسته، اپوزیسیون بسیار اختلاف داره، به خاطر اینکه ببینید اپوزیسیون مگه تفاوتی با رژیم داره؟ یعنی معمولا رژیم های سرکوبگر مجالی به ممارست عمل سیاسی نمیدن، مجالی نمیذارن مردم آشنا بشن. معمولا شما میبینید در پی هر شورش یا انقلابی در کشورهای منطقه ما یک گروه مسلط میشن، بقیه هم از میدون به در میکنن. اینو در مصر دیدیم، در تونس دیدیم، در لیبی دیدیم، در جاهای دیگه، و امروز در سوریه هم این اتفاق میفته، میتونه بیفته. سوریه ها استثنا نیستند، ولی اگر نیروهای حامی گروهای اپوزیسیون فشار بیارن و اونا رو وادار بکنن که ماجرا یک ماجرای سیاسی است و باید اینو بپذیرن، در اون صورت من فکر میکنم ما با وضع متفاوتی روبرو بشیم.
آقای دکتر، میایم به سوال دیگه. ایران از اشتراک در این گفتگوها کنار زده شد یا برش اجازه داده نشد که اشتراک کنه، ولی جمهوری اسلامی یک طرف مستقیم یا غیر مستقیم در نزاع سوریه است. شما چه فکر میکنین که آیا ایران میتوانست در راه رسیدن به یک توافق کمک کند و اینکه الان حضور نداره میتونه کدام مانع باشد در راه رسیدن به چنین توافق؟
بدون شک ایران نقش بسیار موثری در سوریه داره و اگر آقای خامنه ای میخواست، در آن جمهوری اسلامی میخواستن، ایران میتونست نقش بسیار موثری در پایان بخشیدن به بحران ایجاد کنه. متاسفانه ایران همونطور که اپوزیسیون میگه و کشورهای حامی اپوزیسیون، عملا دست در دست رژیم اسد گذاشته و در سرکوب مردم سوریه مستقیما مشارکت داره، نه فقط خودش بلکه گروه های وابسته، حزب الله لبنان، اصحاب اهل الحق، حزب الله عراق، نیروهای حوثی یمن. اینا هر کدوم در جایی نگاه میکنیم در کنار جمهوری اسلامی در سوریه حضور داره.
مصاحبه بود با دکتر علیرضا نوری زاده، کارشناس امور شرق میانه. و حال هم شنونده های عزیز، نوبت میرسه به برنامه های هفتوار رادیو آزادی. البته اول برنامه رهبران زن و به تعقیبش برنامه زن در آینه زندگی نشر میشه.
رهبران زن.
تعیین یک زن در پست پرمسئولیت امنیتی و کار کردن در یک محیط مردانه شاید همانند من برای بسیاری ها پرسش برانگیز باشد، اما اراده قوی و اعتماد به نفس جمیله بیاز میتواند برای نسل بعدی افغانستان بسیار سازنده باشد. سمونوال جمیله بیاز نخستین زن است که از سوی وزارت امور داخلی افغانستان به روز سه‌شنبه به عنوان آمر حوزه اول امنیتی پلیس در شهر کابل تعیین شد. وی در دومین روز کاریش با وجود مصروفیت های فراوان به من وقت داد تا با او مصاحبه کنم. خانم بیاز در برابر این پرسش که با وجود تهدیدهای امنیتی و مشکلات اجتماعی در برابر زنان چطور حاضر شده تا مسئولیت این پست امنیتی را بپذیرد؟ چون این گفت
قبلا ما هم چه پست برام پیشنهاد شده بود ولی ما نپذیرفتم. مستقیم گفتم که اگر به شکل سمبولیک تعیین میکنن در جای ما را قبول نمیکنم. کسی که یک موقف قرار میگیره باید با صلاحیت بره. شرایط مملکت را مدرک میکنیم، میشه بسیار گپای در پشت پرده باشه، نه تنها در حوزه اول امنیتی. ما فکر میکنم که در حوزه های دیگر در سطح مملکت وجود داره فساد اداری. من مطمئن هستم هر زن افغان صداقت داره و توکل خدا در قسمت مبارزه خواهد کردم.
سمونوال جمیله بیاز که به درجه لیسانس از اکادمی پلیس افغانستان فارغ شده میگوید که 32 سال تجربه کاری در بخش پلیس دارد و در این مدت در بخش های مختلف امنیتی از جمله در میدان هوایی بین المللی کابل، قماندانی امنیه، حوزه سوم امنیتی پلیس و در آخرین بار به حیث آمر تحقیق در معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله اجرای وظیفه کرده است. پیش از این یک نهاد بین المللی گفته بود که تقویت پلیس زن در افغانستان سهولت ها را برای تقویت دسترسی به زنان در هنگام عملیات ها و ماموریت ها مساعد می سازد. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک گفته است که بدون موجودیت پلیس زن در افغانستان تعقیب قانونی قضایای زنان ناممکن خواهد بود. از صحبت با خانم بیاز دریافتم که برخلاف تبعیض جنسیتی و ذهنیت های منفی نسبت به مشارکت زنان در کارهای اجتماعی می خواهد به طور جدی مبارزه نماید.
توکل خود به خداوند کردیم، حراس ندارم، فرق بین مرد زن نیست. بعض برادرای پلیس بودن که به شکل حقارت میدیدن یا مثلا برتری طبقه اوناس را که ارتقا کنه یا پیش بره نمیخواستن و شاید نخواین، عالم نخواین.
خانم بیاز در حال مسئولیت یک چنین پست مهم امنیتی را بر عهده گرفته است که چند قبل یک افسر پلیس زن در ولایت هلمند و یک تن دیگر در ولایت نیمروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. جمیله بیاز هم میپذیرد که کار کردن در جامعه سنتی مانند افغانستان مشکلات فراوانی را برای زنان به همراه دارد، اما وی بر حمایت خانواده ها و اجتماع زنان تاکید میورزد. جمیله بیاز که مادر 5 فرزند نیز است میگوید که آرزوی خدمت به وطن و مردمش را از گذشته ها در سر می پروراند.
زمان که از لیسی عالی سوریا فارغ شده بودم، انتخاب دومم که پانزه انجینری بود کامیاب شدم، ولی شوق علاقه داشتم به می فرم. بسیار مقدس است کسی که عزت و حرمت از را بفهمه و بدانه. پانزه انجینری خواستم ترک بگویم و رفتم شامل آکادمی پلیس شدم. من خواستم که من خدمت کنم به مردم جامعه خود.
بر اساس گزارش ها از جمله 157,000 پلیس در افغانستان، بیش از 15% آن را زنان تشکیل می دهند که این رقم کمتر از 1% را نشان می دهد. وزارت امور داخلی افغانستان در نظر دارد تا پایان سال 2014 میلادی این رقم را به 5,000 تن افزایش دهد. و زندگی
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلخ شده وقتتش
بسیار هنجا پشار دیدم دگه چیز
هست تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی
سلام شنوندای عزیز سعادتتان آرزوی ماست زنان بیوه و بی سرپرست در نبود محرم شرعی در جامعه سنتی افغانستان هنگام سفر، پیدا کردن مسکن، کار در بیرون از خانه و زندگی در اجتماع با کدام مشکلات درگیرند؟
در کجا باز خانه پالم باز نکیه روی دار برن که مره
بشاره ما نهدنامه روان میکنم وقتی که داخل میدان میره اونجا میگن که شما محرم شرعی پیدا کرد
یک سال پیش شوهر مرد ایوارم 70 ساله 80 ساله باشه او آمد که من بر خود میگم
چرا و چگونگی این موضوع را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنیم در آغاز بشنوین که کدام حوادث در جریان هفته که گذشت با زندگی زنان رابطه داشته مرور چند بری حوادث را با فوزیه نوری پی میگیریم
سمونوال جمیله بیاز نخستین زن است که از سوی وزارت امور داخلی افغانستان بر روز سه‌شنبه هفته گذشته به عنوان آمر حوزه اول امنیتی در شهر کابل تعیین شد. سمونوال جمیله بیاز با درجه لیسانس از اکادمی پلیس افغانستان فارغ شده و 32 سال تجربه کاری در بخش پلیس دارد و در این مدت در بخش‌های مختلف امنیتی از جمله در میدان هوایی بین‌المللی کابل، قماندانی امنیه، حوزه سوم امنیتی پلیس و در آخرین بار به حیث آمر تحقیق معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله اجرای وظیفه کرده است. کاندیدان زن در انتخابات شوراهای ولایتی سال 1393 در بلخ میگویند که تعیین زمان برای کمپاین های انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی محدود می باشد و آنان در این مدت نمی توانند که با رسولی های مختلف بنابر مشکلات امنیتی به گونه مکمل کمپاین انتخاباتیشان را انجام دهند. عزت الله آرمان مسئول دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ تقاضای کاندیدان زن در انتخابات شوراهای ولایتی را به خاطر بیشتر شدن زمان کمپاین ها عمل خلاف قانون انتخابات دانست. اما وی با پذیرفتن ناامنی در ولسوالی های مختلف بلخ بر رادیو آزادی گفت که هنوز 7 مرکز رایدهی در این ولایت زیر تهدیدات شدید امنیتی قرار دارد.
بر اساس آمار مرکز احصایی سازمان ملل، بیشتر از 245 میلیون زن بیوه در سر تا سر جهان زندگی می کنند که بیشترین آنها مربوط کشور عراق، کامبوج و افغانستان هستند. این زنان به خصوص بیوه های افغان در جهان از مشکلات معیشتی، عاطفی، وسواس‌های فکری، برخورد نامناسب اطرافیان و صدها مشکل دیگر زندگی می کنند. نگاه حاکمیت بر مسائل زنان بر جای ای که در مسیر کاستن این مشکلات باشند، تحقیر کننده، محدود کننده و تقویت کننده دیدگاه های غلط جامعه نسبت به این گروه از زنان است. مریم زرمتی کارمند دفتر صحاوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از عوامل این خشونت ها با زنان بیوره پرداخت تویانه های گزاف در عروسی دختران می داند.
عرف که در جامعه ما شما را ایجاست با تأسف این رواجا تقریبا و زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط میگیره چون در افغانستان با تأسف که به خاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته میشه در صورتی که خانم بیوه میشه نمیخواین که خانم از خانه بیرون بره برایشون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن و فکر میکنن که خویی را خریدن. رضایت خانم آمد نظر گرفته نمیشه. حکم مردا و یا هم مرد سالاری تا حدود زیاد رواکم هستن، این را بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن. بیوی خانواده از اینا خانم کس دیگه باشه. شکایت های موجود است مثلا در مسئله میراث، در مسئله ازدواج، در مسئله دوام تحصیل شکایت موجود است. ایسی اجازه کار مثلا بر خانم ها نمیدن.
از میان تعداد زیاد زنان بیوه تنها فیصدی کمی از اونا صاحب وظیفه و معاش هستند. از این رو خانم ملکه قانی، یکی از فعالان جامعه مدنی حقوق زن، ریشه تمام مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست را در مسائل مالی میدانه و میگه
امکانات زیاد، فرصت‌های بسیار زیاد و اختلاعی را ما از دست دادیم. نتونستیم که کار بنیادی بر مردم انجام شود که مخصوصاً ایجاد فابریکات که در اونجا بتانن خانم‌های خانمایی که مشکل اقتصادی دارن، خانمایی که نانآور خانه خود از دست دادن، خانمایی که با فقر دست به گریبان هستن، اینا را حداقل دولت حمایت کنند و بر ازنا کار پیدا کنند. فکر میکنن که ما دیگه در جامعه نقش نداریم. وقتی که مادر نتونه که اولاد درست به وقت زمان بر ازنا برسه، بر نان ازنا، بر مکتب ازنا، معلوم دار که سر روحی اولادای ازنا تاثیر میکنن. بالاخره روز به روز جامعه ایوازی که رشد کنه به طرف منفی میره.
دی بخش برنامه با حکایت و شکایت تن چند از زنان بیوه و بی سرپرست گوش بدید.
ما ارسی کردم کتی بچه موبایم مثل من سب بود شهید چه دقندر یک بچه گرگ داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوشکردیشه بیگی بسیار همیگرد سرما بد میخورد تفالت و کوف شروع کرد که چرا نمیگیری من بچه گرگ دارم بنام زمین میشینم رفتم همی کل قصه ظلم زیاره بر مادرم قصه کردم اینه که خوشویم کتی زمین بیورم آمد دست اندق بچه من بود پنج سال بر من نشان ندنه که مجبور شو بیاره بنده کن.
ما خودم یک پسر و خود کت خود کپ میزنم. اینم یه خودم تکلیف روانی برام پیدا شد. انسای مردم وقت بری نا وقت بری مردم از دیگه از دانش پیسه نمیره گپ میزنم. دخترها رو خرد خرد آرسی کردم.
یک سال پیش شوهرم مرد. خودم 22 ساله هستم. ایوارم 70 ساله 80 ساله باش. او آمد که ما بر خود میگیم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش. تو چطور یه جوانه میگیری بر خود؟ حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود نکام میکنم.
حال ای زنان چی راهکارهای برای نجات از ای تنگنا را باید انجام بدن؟ آیا باید همه ای افراد خودشان را حفظ کنند یا ای که باید گناه کنند و یا ای که بسوزند و بسازند؟ دکتر عبدالرؤوف حیروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه میگه در قانون اساسی افغانستان حقوق بیشتر با تبعیضات مثبت بر زنان تعیین شده.
قوانین افغانستان از جمله قانون اساسی ما برگرفته از شریعت اسلام می باشد و قانون اساسی افغانستان در این زمینه در فصل دوم حقوق اساسی و به جای اتباع گفته که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. چی زن باشند، چی مرد، چی بیوه باشند، چی غیر بیوه، حق کار دارند، حق تحصیل دارند و حق به دست آوردن ملک دارند، حق تصرف در املاک خود دارند. علاوه بر حق دادن به کار، بعض امتیازات بیشتر هم به خانم ها داده. در افغانستان متاسفانه بعضی بیوه ها به طور اکراه و اجبار به ازدواج داده میشن. این در حقیقت مخالف سری آیت قرآن کریم است که در سوره مبارکه النساء در آیت 19 آمده که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها، یعنی ای مسلمانان حلال نیست برای شما که زنان را با اجبار و اکراه به میراث ببرید.
اما طوری که به نظر میرسد در بیشتر خانواده ها به خصوص در دهات زنان بیوه را جزء از اموال بازمانده از شوهر او میدانند که گویا بعد از مرگ شوهر به اونا میرسه. از این رو بیشتر اوقات ای اشخاص زنان بیوه را با زور و جبر در نکاح خود و یا پسر و برادر خود در می آورند. خوب است بدانیم که از لحاظ قانون چی جزای بری اشخاص تعیین شده. در این مورد از فوزی امینی، یکی از مسئولان در استر محکمه افغانستان بشنوید.
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما که فعلا نافذ هست و مریول اجرا است. اگر دختر جوان و یا خانم بیوه را به کسی به زور به نکاح خود در میره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور میسازه، او به حبس قصیری که زیادتر از دو سال نباشه محکوم خواهد شد. تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عنانات ناپسند ما با تاسف میایند و مجبور به این میشن که حتی ایور خردتر از سن خودک با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایعی که بر ما میرسه از ولایات است.
یکی دیگه از مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست ضرورت های است که برای رفتن به سفر پیش می آید. این زنان میگن برخی اوقات در ترمینال های زمینی و هوایی توسط بعضی از اشخاص موظف از رفتن اونا به سفر بدون محرم شرعی ممانعت صورت میگیره.
من میخواستم که برم طرف خارج، ویزا و یک کلم تیار بود، دعوت شده بودم، تمام کاری خود اینجا خلاص کردم. بسیار مشکلات زیاد دیدم وقتی که داخل ترمینال میدان هوایی اونجا رفتم. مرا گفتن که باید امروی تو یک محرم باشه. خودم شوهرم شهید شده و هیچ کس کوم نداشتم که امروی ما بره. مردم اذیت میکنن و بسیار مشکل کارا خلاص میشه و از اونجا به ما دعوتنامه روان میکنه. وقتی داخل میدان میره اونجا میگن که شما محرم شرعی پیدا کنین. ما تو فکر نمیکنم که همه چی کار باشه و بعضی وقتا اینه میگن مشکل تراشی میکنن. پدر معیات نیست، برادر و کلشان در می خارج هستن، هر کس در غم روزگار خود هستن. دیگه امروی ما کی بره دیگه؟
بشنویم که از دید شریعت و قانون در حالات خاص و ضرورت برای زنانی که به سفر میرن، به خصوص زنان بیوه، چی شرح وجود داره. آقای هیروی در این بحث گفتنی های دارن.
در حقیقت در صدر اسلام که بود، مردم هنوز هم مشکلاتی داشتند. سفرهایشان به تیاره نبوده، به موتر نبوده، زیادتر سفرها توسط خر بوده یا شتر بوده یا اسب بوده. در بین راه مشکلات زیادی داشتند. به خاطر از اینکه این زن در حفظ و امان باشه، به خوبی از این محافظت صورت بگیره، شریعت اسلام محرم شرعی را شرط گذاشته. اما در شرایط فعلی او امن و امان هست. یعنی بعضی خانم‌ها هستند میرن به سفر، در سفر کاری به سطح سری بسیار بلند، به سطح وزرا، به سطح رئیس جمهور. بمی اساس دکتر علی جمعه، مفتی اعظم اسبق جمهوری عربی مصر، فتوا صادر کرده بود در زمانی که زن احساس کنه از جایی که حرکت میکنه تا مقصد خودش در امن و امان باشه، وجود محرم شرعی شرط نیست. بنابراین فتوای بسیار اصلی است و میتونیم که ما از این فتوا هم استفاده کنیم. فقط مشروط به اینکه زن از خانه خود بیرون میشه تا زمانی که به جای مقصد میرسه در امن و امان باشه.
اما ضرورت محارم تنها در سفر نه، بلکه در وقت کرایه گرفتن خانه در داخل کوچه و بازار کشور نیز بر زنان بیوه مشکل ساز شده. زهرا یکی دیگه از زنانی که 8 سال قبل شوهرش از دست داده و با کودکان قد و نیم قدش در بی سرپناهی به سر میبره میگه بر علاوه مشکلات اقتصادی، اگر هم موفق به تأمین خرج خانه و اطفالشان شود، پیدا کردن مسکن برای کرایه برای این زنان کار آسان نیست و صاحبان خانه به دلیل باورهای غلط رایج از کرایه دادن خانه خود به این زنان خودداری میکنند.
خودم تنها صورت هستم، شوهر خودم جنگات زادیم، کل اطفالات گردن خودم است، 8 طفل دارم، کلشان کلان کردن، کلش گردن خودم است. مثال کوچ رفتن، مثال خانه نداریم، خانه که میپالیم بسیار به یک مشکل دچار میشم. پرسان میکنن که بری مرد تانه بگی بیار، مرد ما نیست، میگه خیلی ما تانه نمیشنیم، در کجا باز خانه پالیم، باز نکیه رویدار برن که مرا بشانم. خودم کارگر هستم که سرپناه و چهار نیم هزار ماش هست، ما کجا بچرانم. نگه کل مشکل یک سنست به خانه ای دیگه سنست.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
در دین اسلام برخی از آیات و تفاسیر آمده که اگر به او عمل گردد، زنان بیوه از حقوق خود مستفید میشن. توضیحات را از دکتر محمد عیاض نیازی، استاد پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل و یکی از عالمان دین در این مورد بشنوین.
ما در اسلام یک مبدأ مشهوری داریم که الضرورات و تبیح المحظورات، ضرورت و نیازمندی انسان باعث از این میشد که یک شیئی که اگر معذور و ممنوع می باشد او برای انسان مباح قرار میگیرد. و حتی در ایام عدت هم فقها مسئله را به بحث گرفتن که خروج خانم تا سپری شدن عدت نارواست الا در صورت ضرورت، به این معنا که دیگر سرپرستی ندارد، کسی ندارد که باید از محارم همکاری بکند، در این صورت راهی دیگر پیدا کردن نمیتاند، او میتاند که از خانه به خاطر کسب نفقه حلال برای اطفال یتیم خود برو و پس بگرده به خانه خود، خانه داشته باشد و در زندگی خود پیش ببرد.
خانم ملکه قانه یکی از فعالان جامعه مدنی حقوق زن میگه بر بهبود وضعیت زنان و برداشتن مشکلات از راهشان کمک و همکاری مردم در جامعه نیز مهم است.
فامیلایی هستن که بخاطر امو بچه‌شان که از دست دادش عروس همیشه میگن که از قدم تو بود خانواده‌ام برخورد خوب نمیشن و بسیاری از اینا که طفلکاشون از خانه کشیده میشن. تیر باید من حیث مسلمان، من حیث افغان مردم ما درک زیر داشته باشه که در این حالت برای خود کمک کنن، مراجعه میکنن برای کار، اگه مراجعه میکنن برای گرفتن خانه، مردم ما حمایت کنن برای خود.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، کار و انکشاف فرهنگی، مسئولیت و رفاه اجتماعی، تغییر باورهای نادرست جامعه، توجه جدی دولت و جامعه بین المللی، فراهم سازی پلان مشخص برای حمایت از زنان بیوه، ایجاد مهارت‌ها، خودکفایی و استقلالیت اقتصادی، بالا بردن سطح سواد و غیره موارد راه‌های اند که می توانند به این مشکل پایان ببخشند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com